اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حکومت پاکستان بعد از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی در تورخم از بازگشایی این عبورگاه خبر می‌دهد. یاسر خان، یک تن از مقامات وزارت داخلی پاکستان در تورخم، بر رادیو ماشل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که صبح امروز بازگشایی دروازه تورخم دستور داده شد و آنها دفاتر خود را دوباره بازگشودند. یک مقام امنیتی پاکستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو مشعل گفته که در نتیجه مذاکرات دیشب میان پاکستان و نیروهای سرحدی طالبان فیصله شد که عبورگاه دوباره گشوده شود و طرفین قبل از بازسازی هر گونه تأسیسات به جانب مقابل باید اطلاع دهند. عبورگاه تورخم بعد از درگیری دیروز مسدود شده بود. در حالی که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در چندین ولسوالی افغانستان ادامه دارد، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری تا کنون 11 مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که در دو هفته گذشته موارد مثبت فلج اطفال در ولایت‌های قندهار و هلمند هم ثبت شده است. به گفته این سازمان در سال 2023 میلادی 6 مورد فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود. در جریان کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال برای کودکان زیر 5 سال در چندین ولایت افغانستان که از روز دوشنبه آغاز شد، قرار است حدود 2.5 میلیون کودک افغان واکسین شوند. کرن دیکر، شازدارفیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که یک ملاقات خوب با رئیس بانک جهانی برای افغانستان داشته است. خانم دیکر در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که حمایت از تلاش‌ها برای بهبود اقتصادی افغانستان در این ملاقات بررسی شد. او افزود که از تأکید و تمرکز قوی روی تجارت به ملکیت و رهبری زنان قدردانی می کند. اگرچه اکثریت ماموریت های دیپلماتیک غربی برای افغانستان از دوحه پایتخت قطر فعالیت می کنند، اما خانم دیکر نگفته که این ملاقات با رئیس بانک جهانی برای افغانستان چه زمانی و در کجا صورت گرفته است. در حمله دیشب بر قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. یک مقام استخبارات که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که این حمله از سوی جنگجویان افراطی ناشناس در منطقه بدر ممیخیل صورت گرفته است. منبع افزود که حمله ساعت یک شب آغاز و تیراندازی میان طرفین 3 ساعت ادامه یافت. وی گفت که یک تن از مهاجمین نیز در این درگیری کشته شده است. و کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مسکو دیدار خواهد کرد. در بیانیه کرملین که امروز روز دوشنبه که اواخر روز دوشنبه منتشر شد، گفته است که انتظار می رود در این ملاقات درباره درگیری های جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل در نوار غزه و بحران بشری بی سابقه در این منطقه تبادل نظر شود. اعلام می افزاید که محمود عباس تا 14 آگست در مسکو خواهد بود و از آنجا برای گفتگو با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، راهی انقره می شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ثبت موارد بیشتر فلج اطفال در افغانستان، بیماری ویروسی و ساری که میتوان از آن جلوگیری کرد، دلیل افزایش چی است؟
در جمعیه که خلای محیط باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو صاحب سرایت میکنه، فادا مصاب بیماری فلج اطفال میکنه.
در گیری تورخم ادعای متفاوت نظامیان پاکستان و حکومت طالبان، اما عبورگاه تورخم امروز باز شده. زنان در افغانستان از مبارزه برای به دست آوردن حقشان دست بردار نیستند و ملل متحد میگوید که آنها هم نباید.
سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
تمدید کار کارمندان مساعد به تقاعد برای 2 سال دیگر، گزارش داریم در این مورد. در تحولات بین‌المللی ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده است و در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. سازمان جهانی صحت میگوید که در سال 2024 میلادی 11 مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان را در افغانستان ثبت کرده است. این سازمان روز دوشنبه در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال گذشته 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت و گزارش کرده بودند، اما در سال جاری تنها در هفته گذشته 2 مورد در ولایت‌های هلمند و قندهار شناسایی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
در حالی که روز سه‌شنبه کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در افغانستان به پایان می‌رسد، سازمان جهانی صحت یا WHO می‌گوید که در جریان 8 ماه گذشته 11 مورد پولیو را در افغانستان ثبت کردند. این سازمان روز دوشنبه 12 آگوست در یک گزارش تازه خود گفته که با وجود این که در سال 2023 6 مورد این ویروس را در افغانستان ثبت کرده، اما در سال 2024 تنها در هفته گذشته 2 مورد شناسایی شده است. بر اساس اطلاعات این سازمان، این 2 مورد در ولایت‌های هلمند و کندهار ثبت شده است. سازمان جهانی صحت در این گزارشش همچنان از ثبت موارد مثبت در پاکستان و شمار از کشورهای دیگر نیز گفته است. طبق گزارش WHO در سال 2024 میلادی 14 مورد پولیو در پاکستان، 33 مورد در یمن و 3 مورد در سومالیا گزارش شده است. این در حالی است که بر اساس آمارها قرار بود که در کمپاین 4 روزه پولیو در افغانستان 2.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شوند. در همین حال شمار از خانواده های کودکانی که به پولیو مبتلا شدند میگویند که با وجود این که کودکانشان واکسین را دریافت کردند، با آن هم به این بیماری مبتلا شدند. یک باشنده ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که با وجود تطبیق واکسین پولیو به دخترش قبل از 5 سالگی، او 8 ماه پیش به این بیماری مبتلا شده است. او میگوید که دخترش اکنون 10 ساله است.
دهان و چشمان دخترم کج شده بود. او را به کلینیک بردیم و بعد از معاینات مشخص شد که به پولیو مبتلا است. حالا کمی بهتر شده، اما کاملا بهبود نیافته است و دهان و چشمانش هنوز هم کج است.
یک باشنده ولایت نورستان که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دختر 2.5 سالش 3 ماه پیش به این بیماری دچار شده است.
دخترم بیهوش شده بود، نمیتوانست حرکتش بدهد و گریه میکرد. به همین دلیل او را پیش دکتر بردیم. دکتر میگوید که نسبتاً حالا کمی بهتر است.
این در حالی است که پیش از این برخی سازمانها نگرانی خود را ابراز کرده بودند که اخراج مهاجران افغان از پاکستان به دلیل عدم دسترسی به واکسن یا انتقال ویروس ممکن است خطر ابتلای کودکان به پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را افزایش دهد. در همین حال وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آغاز همین هفته به رسانه‌ها گفت که از آغاز سال جاری میلادی الی ماه جولای 5 کمپاین واکسین پولیو انجام شده که از این میان 2 کمپاین ملی و 3 کمپاین فرعی بوده است. پولیو یا بیماری فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه وقایع آن تطبیق واکسین به کودکان زیر سن 5 سال است. افغانستان و پاکستان 2 کشوری‌اند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند.
کمال شاخان سعید، مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، را ساعت قبل مصاحبه کردم. نخست از او پرسیدم که چی عامل باعث افزایش موارد پولیو شده است. او در پاسخ گفت:
عمده علتهایش همی هستند که فیت کمپین خوبتر نباشه، کمپین خوبتر تطبیق نشه و تمام اطفال رسیدگی نمیشه. وقتی که رسیدگی به تمام اطفال نباشه، ایمیونیتی گیپ یا خلای معافیت نمیمانه در جامعه، و در جامعه که خلای معافیت باشه در بین اطفال، ویروس هر وقت که به مو سحا به مو جای سرایت میکنه، اطفال مصاب بیماری فلج اطفال میکنه.
قبل از این افزایش موارد مثبت پولیو در ولایت شرقی به ویژه در ولایت ننگرهار بیشتر دیده میشد، چرا حالا در جنوب یعنی در قندهار و هلمند آغاز شده؟
ما بیشترم چندین ما بیشترم در یک مصاحبه‌ام را شما گفته بودیم که در سال 2024 حوزه قندهار زیر خطر و جدی قرار داره، چرا که در قندهار پیشتر کمپاینا خانه به خانه تطبیق نمیشد. هشدار داده شده بود که اگر ویروس به حوزه قندهار سرایت بکنه بسیار زیاد زود زایش میشه و به دیگه ولایت ها سرایت میکنه.
من اتو میپرسیدم که ای سرایت امی ویروس چی گونه است؟ یعنی در انتقال از این اونایی که از پاکستان برگشتانده میشه و دوباره به افغانستان نقش داره؟
بله بین افغانستان و پاکستان چی زیاد است؟ رفتان مردم زیاد است و در اواخیر مجرین افغان که در پاکستان بودن اونا با کشور خود آمدن، از پاکستان آمدن با افغانستان، اونا در جایی بودن در پاکستان که در همون جای هم موارد فلج اطفال است، ویروس فلج اطفال است، و اینا هم یک نقش دارن که ویروس از افغانستان، از پاکستان به افغانستان آوردن. همین ویروس که در پاکستان است و رفت به افغانستان داره، یعنی از افغانستان ویروس انتقال شده به پاکستان. چرا مو تا وقتی که همین انتقال جریان داره بین افغانستان و پاکستان بسیار مشکل است که بیماری فلج اطفال
برخی از خانواده ها اتو ادعا میکنن که گویا کودکانشون واکسین هم شده اما به این بیماری مبتلا شده. ای چی گونه است کمال شاه خان؟
در طول تاریخ هیچ بیماری محو نشده. در امو جایا اگر اطفال در بین کمپاینا در یک یا دو یا سه کمپاینا از واکسین باز مانه، اونا چند شست مصاب بیماری شده. به طور مثال در افغانستان کمپاینا هر ماه تطبیق میشه. یک طفل است در مای جنوری فبروری مارچ اپریل واکسین گرفته، در می جون جولای نگرفته، در اگست و مبتلا به بیماری شده. اما خلای معافیت که با وجود می به می اساس اطفال مصاب به این بیماری میشه.
در افغانستان چی باید بکنن که واردش کاهش بیافه؟
در افغانستان عمدترین چیزی است که بین ارگانهای که دخیل در برنامه فلج اطفال هستند، بیماری فلج اطفال هستند، اونا باید در بین خود باید یک خوب همانگی داشته باشند. دیگه ما در افغانستان این برنامه نیاز به یک استراتژی و پالیسی های جدید داره که امو حالت فعلی باید در نظر گرفته شود و دیگه تا وقتی که روتین ایمونایزیشن قوی نشه و مردم اطفال خود را به مراکز صحی نبره به امو دیگه واکسینا، محو فلج اطفال هم بسیار مشکل است افغانستان.
کمال شاه خان سعید مسئول پیشین ارتباط محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
54 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. در نتیجه درگیری های دیروز دوشنبه بین نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی دروازه تورخم برای رفت آمد مسدود شده بود. برخی از باشندگان مناطق نزدیک به تورخم به رادیو آزادی میگویند که وضعیت در این منطقه هنوز به حالت عادی باز نگشته است. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در این درگیری 3 فرد ملکی کشته و شمار نیز زخم برداشتند. در مورد تلفات طرف پاکستانی هنوز هیچ اطلاعی منتشر نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از پایان درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه غورکی نزدیک تورخم، باشندگان محل میگویند که وضعیت هنوز به حالت عادی برنگشته و نگرانی از احتمال آغاز دوباره درگیری ها وجود دارد. آنان میگویند که در اثر این درگیری دروازه تورخم بر روی رفت آمد بسته شده است. یکی از باشندگان منطقه غورکی در نزدیکی خط دیورند که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت:
در حال حاضر مرز بسته است و هیچ رفت و آمد صورت نمیگیرد. سیستم ترانسپورت و موترها نیز متوقف شدند و دکانهای شهرک تورخم بستند. وضعیت بسیار اضطراری است. دیروز از عصر که درگیری آغاز شد تا ساعت یک شب ادامه داشت. اکنون نمیتوانیم بگوییم که درگیری به پایان رسیده است، زیرا تا کنون هیچ خبری از هر دو طرف در دست نیست.
فرمانشاه یکی از باشندگان تورخم میگوید که او و تمام خانواده هایی که در این منطقه زندگی میکردند مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
تمام مردم و خانواده من نیز از منطقه بیرون شده بودند و تنها من در خانه مانده بودم. اکنون برخی از اعضای خانواده‌ام دوباره بازگشتند، اما هنوز دروازه تورخم باز نشده و احتمال ادامه درگیری ها وجود دارد، زیرا مردم هنوز به طور کامل در جمع نشدند.
وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در این درگیری نیروهای پاکستانی خانه های غیر نظامیان را از آن سوی خط دیورند هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن 3 تن شده است. در اعلامیه که از سوی دفتر والی حکومت طالبان در ننگرهار منتشر شده، تعداد کشته شدگان 2 نفر ذکر شده و همچنین گفته شده که در نتیجه این درگیری 3 تن دیگر زخم برداشتند. باشندگان محل در مورد تلفات گفتند که 3 عضو از یک خانواده به شمول یک زن و 2 کودک کشته شده و یکی دیگر از اعضای این خانواده به شدت زخمی شده است. در اعلامیه دفتر والی ننگرهار همچنان آمده که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان در منطقه غورکی پوستهشان را وسعت می‌دادند و سوی پاکستان بر آنان فایر شد که آنان نیز هم پاسخ متقابل دادند. در اعلامیه آمده که در نتیجه این درگیری 700 خانواده بیجا شدند و برای رسیدگی به وضعیت این خانواده‌ها با مسئولان سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی نشست نیز برگزار شده است. طرف پاکستان تا اکنون به طور رسمی در مورد این درگیری چیزی نگفته، اما برخی منابع پاکستانی در تورخم به صدای آمریکا وقوع این درگیری را تایید کرده و افزودند که این درگیری تلفات جانی نیز بر جا گذاشته، اما شمار دقیق تلفات مشخص نشده است. درگیری های اخیر در تورخم در حال به وقوع پیوسته که روز دوشنبه تحسن تجار و رانندگان برخلاف اسناد ورود موقت برای لاری های تجاری بین افغانستان و پاکستان ادامه داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال گذشته، از گاه درگیری ها بین نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده که علاوه بر تلفات جانی باعث بسته شدن دروازه تورخم به مدت چندین روز نیست شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. ایران درخواست غرب برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را رد کرده. بریتانیا، آلمان و فرانسه از تهران خواستند که از تهدید اسرائیل دست بکشد و از عواقب گسترش جنگ در منطقه هشدار دادند. اما ایران با واکنش شدید در مقابل این درخواست گفته که برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود مصمم است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا برای خیشتنداری در قبال اسرائیل را بدون منطق سیاسی و مغایر با اصول حقوق بین الملل خوانده رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که اعلامیه این سه کشور به گفته وی به صورت وقیحانه از جمهوری اسلامی ایران در برابر اسرائیل که به حاکمیت و تمامیت ایران تجاوز کرده درخواست خیشتنداری کرده است. ناصر کنعانی ادعا کرد که چنین درخواست‌ها به گفته وی فاقد منطق سیاسی بوده و کاملا مغایر با اصول و قواعد حقوق بین الملل و مطالبه به گفته وی زیاده خواهانه است. جمهوری اسلامی ایران ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را که به تاریخ 10 اسد پس از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مسعود پزشکیان در اقامتگاهش در شمال تهران کشته شد به اسرائیل نسبت داده و علی خامنه ای رهبر ایران وعده خونخواهی کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را یک سازمان تروریستی می‌شناسند. سخنان کنانی واکنش به بیانیه است که روز دوشنبه رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا آن ایران را به خودداری از گسترش بحران فرا خواندند. چند ساعت بعد از نشر این بیانیه، سران سه قدرت اروپایی همراه با رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم ایتالیا در اعلامیه دیگر تهران را فرا خواندند که از تهدید اسرائیل دست بردارد و بر حمایت دولت‌های خود از اسرائیل تاکید کردند. اولاف شولز صدر اعظم آلمان و کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا نیز روز دوشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ منطقه‌ای که عواقب آن برای ایران نیز زیانبار خواهد بود تاکید کردند. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفت که ستارمر از رئیس جمهور پزشکیان خواستار شد تا از پلان حمله به اسرائیل دست بکشد و گفت که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران بعد از این مکالمه تلفنی از قول رئیس جمهور پزشکیان منتشر ساخت که گفته است جنگ در هر نقطه جهان به نفع هیچ کسی نیست، اما کشورها حق دارند که به گفته وی متجاوز را تنبیه کنند. تقریبا همزمان با ترور هنیه در تهران، فؤاد شکر قماندان ارشد حزب الله لبنان نیز در حمله اردوی اسرائیل در بیروت کشته شد و حزب الله نیز وعده انجام عملیات گسترده و مؤثر علیه اسرائیل را داده است. اسرائیل بدون پذیرش مسئولیت در عملیات کشتن هنیه خود را در دو هفته اخیر برای مقابله با حمله احتمالی ایران آماده کرده و با قبول مسئولیت در کشتن فؤاد شکر به حزب الله از عواقب حمله گسترده در اسرائیل هشدار داده است. آمریکا در جریان این بحران در دو هفته اخیر تجهیزات نظامی بیشتر به شمول کشتی‌های جنگی تحت البحری با توان اتمی و طیاره‌های جنگی پیشرفته نو F-22 در پایگاه‌های خود در کشورهای مختلف منطقه جابجا کرده است. واشنگتن بر دفاع از اسرائیل در برابر هر نوع حمله احتمالی ایران تاکید کرده و به تهران هشدار داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می گوید که به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و احاده حقوق آنها ادامه می دهد. این اداره دیروز دوشنبه با نشر گزارش گفته که زنان افغان از تلاش برای احاده حقوقشان دست بر نداشتند و سازمان ملل متحد نیز با همکاری با زنان و دختران افغان برای آزادی و حقوق آنها ادامه می دهد. از سوی هم شماری از زنان و فعالان حقوق زن در افغانستان با تاکید بر تامین حقوق اساسیشان می گویند که به تلاش ها در این راستا ادامه می دهند. سهل لیوال در این باره جزئیات بیشتر دارد.
در آستانه تکمیل شدن 3 سال از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد UN Women می گوید که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته از تلاش برای اعاده حقوقشان دست بر نداشتند. UN Women به روز دوشنبه 12 اگست با نشر گزارش گفته که این اداره به همکاری خود با زنان و دختران افغان برای آزادی و اعاده حقوق آنان ادامه می دهد. این اداره تاکید کرده که زنان افغان می خواهند در کنار مردان کار کنند. آنها خواهان حق تصمیم گیری نه تنها در داخل خانه بلکه در دولت و فضاهای دیگر هستند و آنها به دنبال آموزش و حقوق خود هستند. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد با اشاره به ممنوعیت دختران بالاتر از صنف 6 محدودیت کار زنان و منع سفر بدون محرم آنان گفته که دستورات محدود کننده طالبان منجر به محرومیت 1.1 میلیون دختر در سن مکتب از آموزش شده و اشتغال زنان در مقایسه با مردان را به طور نامتناسب کاهش داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که 8% از پاسخ دهندگان به یک نظرسنجی در سال 2023 گفتند که حداقل یک زن یا دختر را می شناسند که از اگست 2021 اقدام به خودکشی کرده است. با اشاره به محدود شدن زنان در خانه آمده که 18% از زنان گزارش دادند که در 3 ماه بین ماهای اگست و اکتبر سال گذشته جز اعضای اصلی خانوادهشان با سایر زنان ملاقات نکرده بودند. در این حال یکی از زنان افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی در این مورد گفت:
3 سال میگذرند که اینها به سرنوشت هستند. در خانمایی که مثلا تحصیل میکردن پنتون بودن
و همتو از مکتبشون. حق مسلمه همه دخترای افغانستان خانمای هستند که باید در دولت در جامعه سهم فعال داشته باشند، از حقوق اساسی از آنها باید محروم نشوند، اما باید در این قسمت سازمان ملل متحد و جامعه مدنی حقوق بشر توجه خاص را باید داشته باشند و اینها را باید حمایت کنند.
از سوی هم حمیرا فرهنگیار از فعالان حقوق بشر و زنان میگوید زنان افغانستان در 3 سال گذشته با وجود مشکلات فراگیر بدون غفلت به مبارزاتشان به طریقه های مختلف ادامه دادند. او به رادیو آزادی گفت:
مبارزه ما زنان افغانستان واحد و دارای یک هدف است. هدف واحد ما همان با شدن در روزهای مکاتب برای دختران سرزمین، رفتن زنها دوباره در کار و مدغم ساختن زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشور می باشد. ما زنان افغانستان الا اعاده حقوق خود از مبارزه دست بر نمی داریم و ما به راه خود ادامه می دهیم الا پیروزی.
حکومت طالبان با آنکه ادعا می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما در 3 سال گذشته از اگست 2021 تا کنون رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و تحصیل آنان در پوهنتون را منع قرار داده و همچنان کار زنان در بسیاری اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و فعالیت آنان در آرایشگاه ها را ممنوع قرار داده است. طالبان همچنان زنان را از رفتن به تفریحگاه ها، ورزشگاه ها، حمام های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید که مدت کار کارمندان سوق شده به تقاعد را که توانایی کار را داشته باشند برای 2 سال دیگر تمدید کرده است. کارمندان سوق شده به تقاعد میگویند میخواهند که به کارشان ادامه بدهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
حکومت طالبان میگوید که مدت خدمت استادان نهادهای آموزشی و تحصیلی و کارمندان سایر اداره های مسلکی و تخصصی و تکنیکی که به تقاعد سوق شده اند یا می شوند با داشتن توانایی جسمی و روحی برای 2 سال تمدید می شود. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان ناوقت روز دوشنبه 12 اگست با نشر این خبر در صفحه 1 تویتر سابق خود گزارش داده که این تصمیم مسئول کمیسیون تشکیلات و تنظیم معاشات حکومت طالبان بر اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و هدایت مقام ریاست الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شده است. در خبر گفته شده که این تصمیم از اول ماه حمل سال 1403 هجری شمسی قابل تطبیق است. این در حال است که برخی از کارمندان اداره های دولتی به شمول نهادهای آموزشی که در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند با اشاره به عدم پرداخت حقوق تقاعد از سوی حکومت ادعا می کنند که توانایی کار را دارند و نمی خواهند خانه نشین شوند. یلدا آموزگار یکی از مکاتب شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی می گوید:
ما نمی خواهیم تقاعد کنیم برای اینکه ما تمام مسئولیت خانه به دوش ما است و خانه ما کرایه است و از اقتصاد ما بسیار خراب است. توانمندی کار دارم شکر منتها بر ما تقاعد نتا حقوق تقاعد بر ما نمیتا. دیگه دولت در باره ما یک تصمیم بگیره اگر حقوق تقاعد میتا تقاعد بتا. در غیر از او ما خودم توانمندی کار دارم.
حکومت طالبان در حال از تمدید مدت کار کارمندانی که با تقاعد سوق شده یا میشوند خبر میدهد که برخی از متقاعدین خواهان پرداخت حقوق 3 ساله ایشان از سوی حکومت هستند. رحمان الله یکی از متقاعدین در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 3 سال میشود که از حقوقی متقاعدین اجرا نشده. ما دیگه با ایواشاو ایباتا کدام چیزی مدرک دیگه نداریم. فرف و ظرف و سامانالاتی خانه کی بود و را سودا نمودیم و فعلا خودیم مریض هستیم. تداوی به تداوی ضرورت داریم و فامیل داریم و ایشی و ایباتای فامیل به پول ضرورت داریم. و
نامان یک متقاعد دیگر نیز مشکل مشابه را مطرح می کند:
قوت ما پرداخته نشده، به بیماری های مختلف مانند شکر، روماتیزم عضلی و مفصلی و دسک کمر مبتلا هستم. نه مصارف تداوی و نه مصارف یومی زندگی خود را تامین کرده میتونم. مویسفید هستم، قوت فیزیکی هم ندارم که بیرون بتونم کار بکنم.
این در حال است که حکومت طالبان اخیرا نظام بازنشستگی را لغو کرده است. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان با صدور فرمان به وزارت مالی حکومت طالبان دستور داده بود که از این پس از معاشات کارمندان ملکی و نظامی برای حقوق تقاعد پول کسر نکند. در این فرمان گفته شده بود که وضع پول از معاشات کارمندان ملکی و نظامی از مایه عمل سال 1403 متوقف شود. هرچند انجمن متقاعدین افغانستان میگوید آمار دقیق از تعداد زنان متقاعد در دست نیست، اما به اساس معلومات این انجمن طبق گزارش سال 1401 حکومت طالبان 170,000 متقاعد ملکی و نظامی در افغانستان وجود دارد.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه باز پخش برنامه بحث 25 دقیقه آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. حکومت پاکستان بعد از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و قوای پاکستانی در تورخم از بازگشایی این عبورگاه خبر میدهد. یاسر خان، یک تن از مقامات وزارت داخلی پاکستان در تورخم، به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که صبح امروز بازگشایی تورخم دستور داده شده و آنها دفاتر خود را دوباره بازگشودند. در حالی که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در چندین ولسوالی افغانستان ادامه دارد، سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از آغاز سال جاری تا کنون 11 مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته که در دو هفته گذشته مورد مثبت فلج اطفال در ولایت‌های قندار و هلمند هم ثبت شده است. کرن دیکر، شازافیر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که یک ملاقات خوب با رئیس بانک جهانی برای افغانستان داشته است. خانم دیکر در خبرنامه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که حمایت از تلاش ها برای بهبود اقتصادی افغانستان در این ملاقات بررسی شد. در حمله دیشب بر یک قرارگاه اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی 4 سرباز کشته و 27 تن دیگر مجروح شدند. یک مقام استخبارات پاکستان که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی جنگجویان افراطی ناشناس صورت گرفته است. و کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مسکو دیدار خواهد کرد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث ای هفته 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در بحث امروز رادیو آزادی در مورد افزایش شماره مدارس دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفتگو میکنیم. طالبان افزایش مدارس دینی در نقاط مختلف افغانستان را یک دستاورد میخوانند، اما برخی ناظران ابراز نگرانی میکنند که ممکن است این مدارس برای ترویج افرادگرایی استفاده شوند. سرپرست وزارت معارف طالبان در ادامه تلاش ها برای افزایش شمار مدارس دینی در افغانستان سال گذشته توصیه کرد که حداقل 10 مدرسه دینی در هر ولسوالی این کشور ایجاد شود. بر اساس آمار رسمی وزارت معارف طالبان در سال گذشته، در حال حاضر بیش از 15,000 مدرسه دینی در افغانستان وجود دارد که در این میان 11,000 مدرسه به گونه غیر رسمی فعالیت می کنند. سوال ایجاست که آیا افغانستان به مدارس دینی بیشتر نیاز دارد؟ دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان که در 3 سال از رفتن به مکتب محرومند، دروس مدارس می تواند جای مکاتب را بر آنها بگیرد. در بحث امروز با میمانهای خود روی همین موضوع صحبت می کنیم. میمانهای با خود داریم استاد آرزو رادمنش امرای ما هستند، تشکر می کنم، و همچنان استاد محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و مولانا ابوبکر صافی هم وعده سپردن که در این بحث امرای ما اشتراک می کنن، اما تا اکنون به تلفون های ما جواب ندادن. امیدوار هستیم که در جریان این بحث با ما بپیوندن. آغاز میکنم از استاد آرزو رادمنش، استاد گرامی سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه اگر بر ما بگوین، چون شما خودتان در افغانستان در مکاتب درس دادین، از دوران جمهوریت کمی بگوین، آیا مضامین دینی کدام مضامین در مکاتب تدریس می شد یا فعلا تدریس می شه؟ آیا او مضامین بسنده و کافی نیستند؟ چی گونه؟
من تمام دستندکران برنامه شما زنده باشین. در سابق هم که بود در مکاتب مضامین دینی که از جمله عربی بود، قرآن کریم بود، تعلیمات اسلامی بود، فعلا هم برازی کدام در مکاتب در افغانستان فعلا هم کدام اضافه نشده، فقط ساعتایشان یک ساعت اضافه شده، بس دیگه کدام تغییرات فعلا نامده در ساعتایشان. امی بسنده بود تعلیمات اسلامی که ما میگیم بخش از بخش سیومش فقه است که تمام.
با معذرت که من صدای شما را قطع وصل میشنوم، اگر بتانین که موقعیتتان کم تغییر بتین یا شما تا موقعیتتان درست کنین من برمیگردم به شما. فعلا از استاد عزیز محمد عیسی قطمر میخواییم بپرسم. استاد، شما در پانتون در برلین درس میتین، وقتی که میشنوین از تصمیم حکومت طالبان در رابطه به افزایش تعداد مدارس در افغانستان، با وجود که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته است، پنتون ها برای دختران بسته است و به نحو این ترویج میشه که دخترها به جای مکتب برن مدرسه بخوانن، شما چی فکر میکنین در این مورد؟
تشکر. سلام بر شما، مهمان عزیز شما و شنونده عزیز. یقیناً من به این باور هستم که طالبات چون یک گروه ایدئولوژیک هست، اینا نظریات و تفکر خود دارن و تلاششان هم ایست که اینا سیستم تعلیمی را تغییر بدن. چنانچه در طی 3 سال گذشته از قرار راپورهایی که ما از طریق رسانه ها میشنویم، حدود 6,000 مدرسه اینا ایجاد کردن و نصاب تعلیمی که در مدرسه ها تدریس میشه او کلش نصاب مذهبی است، نصاب دینی است و از علوم عصری دو خبر نیست. و ضمناً ما اگر به سطح منطقه ببینیم، هزاران مدرسه، یعنی در حدود 60,000 تا 70,000 مدرسه در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان و در جاهای مختلف پاکستان در طی سالهای گذشته، 30-40 سال گذشته ایجاد شده و اینا افکار بسیار مذهبی تندروانه را به عوض از اینکه اینا یک تصویر درست از دین و اسلام و شریعت اسلامی داشته باشند، اینا بیشتر ترویج افکار افراطی را داشتند و سلسله امی افکار در منطقه ما میبینیم که چقدر زمینا و فرصت را به گروه هایی که اونا دهشت افکن هستن، حراس افکن هستن، مساعد ساخته. و امروز ما کسایی را که اونا امو تاریخچهشان در ترور و در جنگ و در ارعاب نوشته شده و میبینیم، اینا فارغ از مدارس هستن. بیشترین سربازایی که امروز به نفع این گروه تروریست یا آن گروه تروریست، که البته اینا نشان و ریشه مذهبی هم داره، اینا از این مدارس فارغ شدن. متاسفانه این مدارس به واسطه که اینا علم ترویج میکنن،
بله،
اینا افراطیت و افکار خود ترویج میکنه.
تشکر استاد، لطفا همراه ما بمانین. مولانا صاحب ابوبکر صافی هم با ما وصل شدن. مولانا صاحب تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. اما طور که پیشتر هم گفتم، ما در رابطه با افزایش شمار مدارس دینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بحث 25 دقیقه امروز خود گفتگو میکنیم. مولانا صاحب صافی، به نظر شما در مدارس کدام مضامین بیشتر تدریس میشه؟ به او کسایی که مدرسه نرفتن، به او کسایی که در مکاتب درس خواندن، یک کم شما بگوین که کدام مضامین در مدارس تدریس میشه به نظر شما؟
نخست از همه سلام و احترامات مسئله خود خدمت شما دستان در کار رادیو آزادی و شنونده های عزیز القدر افغان خود تقدیم میکنم. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشید. در مورد سوال شما باید بگویم که اولا در مدارس دینی، مدارس اسلامی اینطور چیز ما نداریم که او افراطیت باشه. این واژه یا این کلمه افراطیت و بنیادگرایی و فناتیک و همچون امثال از این فندمنتالیست ها، ایره فقط دشمنای اسلام به نام اسلام ایره زدن و میگن که این یک چیز بسیار سخت. بله، ما داریم گروپ ها، افراد و اشخاصی که از اساسات اسلام، از اصول اسلام، از دین اسلام، از قوانین اسلام سوء استفاده میکنن. ای به این معنا نیست که دین اسلام دین افراطیت و دین خشونت است، بلکه یک درخت است از سیب که در او سیب خوبیش است، ولی یک دو سه تا یا چهار تا یا ده تا
بله، اما مولانا صاحب اگر مضامین یاد کنین لطفا، چون بس برنامه وقتش کم می باشه، اگر روی این موضوع متمرکز بمانیم.
مضامینی که در مدارس دینی تدریس میشه، مضامین فراگیری زبان و گرامر زبان عربی است، یک اصول و اساسات فقه اسلامی است، اصول و اساسات تفسیر است، اصول و اساسات حدیث و اصول حدیث است، همچنان طرز و ترتیب تکلم از تفسیر قرآن از احادیث نبوی است. اصلا در مدارس دینی درس و تدریسی که میشه اینی مضامین است، نه کدام چیز دیگره.
بله.
و در
مولانا صاحب، پس اینجا که نگرانی از افراطیت میشه، مثلا اگر نام ببریم از مدارسی که در پاکستان بوده، مدرسه اقانیه مثلا، در اون مدارس خو بیشتر کسایی که پسان در میدانهای جنگ آمدن در برابر دوران جمهوریت یا حکومتهای جمهوری در افغانستان جنگیدن یا در برابر قوای خارجی، اینا بیشترش از مدارس فارغ شده بودن. ایچ چگونه توجیه میتونیم؟ اگر اینا همی درس را خواندن، اینا چه رقم باز به جنگ روی میارن؟
اینطور است خواهر محترم و برندای عزیز، در وقتی که بالای یک ملک تمامیت ارضی ملک و اصول و اساسات ملک از طرف بیگانه ها حمله میشه و بیگانه ها میکوشن تا مسائل دینی، مذهبی، کلتوری، عنعنوی مردم زیر کنترل خود بگیرن و
اما مولانا صاحب
کلتورهای غربی خود.
مولانا صاحب شما بله، مولانا صاحب باز هم ما نمیتونیم که کشتار را توجیه کنیم با این گپ، ما نمیتونیم جنگ توجیه کنیم. ما پس میگردم به شما، شما از مضامین یاد کردین، تشکر.
همراهی من همشیری محترم، ما ببخشید، شما سوال میکنین ولی سوال جواب نمیگیرین. اگر این رقم باشه، ما اصلا نمیخوایم که با شما باشم یا بحث کنم، بخاطر سوال میکنی پس دوباره با سوال
خطر مولانا صاحب، من احترام دارم به نظرتان،
تشکر میکنم از نظر من، این نظر شخصی نیست، تشکر از شما و نمیخوایم در این رقم برنامه ها شرکت.
تشکر از شما مولانا صاحب ابوبکر صافی بودن. خب بس 25 دقیقه است، میمانای متعدد با خود میداشته باشیم. اگر ما صرف مایک به یک میمان بتیم، پس نمیتونیم که نظریات همه را بشنویم. استاد آرزو راتمنش دوباره همراه ما وصل شدن. استاد گرامی، شما شنیدین از مضامینی که در مدارس صحبت کردن، در مکاتب مثلا مضامین عصری هم درس داده میشه، در مکاتب فیزیک، کیمیا، بیولوژی، اینا هم درس داده میشن که در مدارس درس داده نمیشه و در مدارس بیشتر تعلیمات اسلامی درس داده میشه که باز از تعلیمات اصلی عصری ده او خبر نیست. توازن چگونه میتونه که برقرار شوه که در هر دو جا هر دو تعلیمات داده شوه، تدریس شوه و هم در مدارس علوم عصری باشه و هم در مکاتب علوم دینی به نظر شما، و چقدر این مهم است که همین توازن برقرار باشه؟
تشکر فرشته جان. یک موضوع است که سابق تا حال مردم در یک فکر بود، یک ذهنیت برشان داده شده که مضامین اصلی فقط مضامین دینی است و مضامین فرعی مضامین دیگه است و به درد نمیخوره. به می خاطر بسیاری مردم به این فکر است که ما مضامین اصلی، یعنی امی مضامین دینی را که می خوانیم، مضامین اصلی است که ما می تانیم که در زندگی ما به درد بخوره، اما مضامینی که اصلا نور در نظر نمی گیرن که مثلا ریاضی و فیزیک کیمیاست، میگه این مضامین فرعی است که به درد ما نمی خوره، این چرا ما باید درس بخوانیم؟ که این ذهنیتی است که از سابقه از پدر پدر کلان و دیگه چیز بر مردم میراث نمون، فقط امی عقاید ضعیف بر مردم میراث مون. به می خاطر این در نظر گرفته شد. اگر در مدارسی که من خودم اطلاع دارم از صنف فکر کنم 6 به اون طرف است که با 14 پاس فارغ میتن، در اونجا تا صنف در ریاضی درس میتن، دیگه یک چند مضمون اما کل مضامین ساینسی را درس نمیتن. اگر این قسم شوه که مثلا توازن برقرار شوه که اگر اونا 50% مضامین دینی را در نظر میگیرن و 50% مضامین ساینسی را همیشه در نظر بگیرن، در هیچ کدام مشکل نیست. ما شکر مسلمان هستیم، ما این ما موافق هستیم، اما نه که اگر در مکاتب تنها ما ساینس را پیش ببریم دینی را نه، و اگر در مدارس تنها دینی را پیش ببریم ساینسی را نه. باید تیرمی در نظر گرفته شود، ذهنیت سازی که در وجود مردم از این دور شود، کوشش کنند که یک جامعه هم برای مضامین اصلی نیاز دارد هم به مضامین فرعی. چون جامعه ما کسته تنها ما نمیتونیم که به مدارس پیش بریم به مضامین دینی. درست است که دین اصل است، باید ما را بفهمیم، این ما از پدر کلان ما که ما نو به زبان نیم این دین را یاد میگیریم، اما کوشش کنیم در پهلوی از این ما مضامین را یاد بگیریم که بتونیم جامعه خود را نجات بدیم، بتونیم دیگه کشورها را خودکفا شویم و شاگردای تربیت کنیم به سطح جهانی بر رقابت پرداخت کنند. به یک مدارس پیش نمیره، باز مدارس ها معلمین مسلکی نداره.
تشکر استاد رادمنش، لطفاً امروی ما بمانین، بس 25 دقیقی رادیو آزادی است. استاد محمد عیسی قطمر هم امروی ما هستن، اینا در پانتون برلین تدریس میکنن. استاد گرامی تشکر از این که شما شنیدین و با حوصله تا امروی ما هستین. من میخواستم میره از شما بپرسم که به علوم عصری چقدر نیاز است در یک جامعه و چرا؟
ببین در جامعه که اینا بسیار عنعنوی هستن، اما افکار مذهبی زیاد حاکم است، اونا به مضامین علمی یا مضامین ساینسی ارزش قائل نیستن. اتو فکر میکنن که گویا مضامین ساینسی یا علوم عصری مغایر علوم دینی یا شرعیشان است، در حالی که چنین نیست. ببینید دین عقیده ماست، ولی مسائل علمی ضرورت زندگی ماست. ما تا ضرورت زندگی خود نفهمیم عقیده خود درست کرده نمیتونیم. من پیشتر من میخواستم مولانا سوی پرسان بکنم که برادر امی شما که امی را وقتی که ما میگیم که افراطیت ترویج میکنین و شما هم برشان گفتین که امی قدر کشت و کشتار و به کودکستان عمله کردن و زنا و کودکا را کشتن، این کدام جایز جواز اسلامی دارد؟ و دیگه که اینا گفتن که ما در مقابل اشغال و برادر اشغال تنها مسئولیت ملاها نیست، در مقابل اشغال کل مردم مسئولیت دارند و این را کس محصور و محدود نسازه به تنها ملا و طالب و چری که اینا هستن که ضد اشغال مبارزه کرده میتونن و دیگه مردم باید نکنن، در حالی که چنین نیست. و اینم اینجاست که مردم چون سطح آگاهی و دانششان او قدر بلند نیست، اینا می فرق کرده نمیتونن. او جز عقاید ما تعلیمات مذهبی و دینی که من خودم منعیس یک فامیل مسلمان و افغان از کودکی از پیش ازی که ما با مکتب بریم ما از مادر و پدر خود امی مسائل دینی را آموختیم. و باز در مکتب از این سنف چار یادم است که دنیا بود و قرآن شریف بود و کلی مضامین جز نصاب تعلیمی اون مکاتب بود، علم اخلاق بود. باز در سنف ده که میامودی تفسیر قرآن بود، در سنف دوازده قاعد بود و به می ترتیب اینمی تمام مزید دمون نصاب تعلیمی مکاتب موجود بود. در پالی دیگه مضامین ساینسی و علمی دیگه از این خاطر می تو فکر میکنم که ضرورت ما این نیست که ما کلش مدرسه بسازیم. مدرسه درست است، باشه برامو کسایی که اونا تعلیمات دینی و مذهبی میکنن، اما ضرورت ما به انجینیر است، ضرورت ما به دکتر است، ضرورت ما به معلم است، ضرورت ما به مهندس است، ضرورت ما به تکنیکر است، ضرورت ما به کیمیادان است، ضرورت ما به محقق زراعت است، ضرورت ما به تجارت است، ضرورت ما این کل از امور زندگی مربوط میشه بود. عقیده ما یک جزء از زندگی ما.
تشکر. تشکر استاد، لطفاً بمانین، دقایق اخیر برنامه است. استاد آرزو رادمنش هم از افغانستان با خود داریم. استاد گرامی، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دخترها از 3 سال گذشته مسدود است و همچنان از 2 سال، از حدود 2 سال دروازه های پندون ها برای دختران و زنان در افغانستان بسته هستند. بیشتر دخترها و زنها به خاطر از اینکه دیگه مصروفیت ندارن، خانه نشین شدن یا از وظایف برکنار شدن یا ای که از آموزش محروم هستند، اینا به مدارس میرن، به جای مکتب مدرسه میخوانن، به جای پنتون مدرسه میرن. به نظر شما مدارس دینی در افغانستان فعلا میتونه که جای مکاتب پنتون ها را جای خالی از واره پر کنه؟
نه خیلی فرشته جان، هست جایگاه خود داره. ما مثلا از پنتون که فارغ میشیم اسناد از اون معتبر است و درسی که ما میخوانیم یک ضرورت است. مدارس درست است که بختر آگاهی ما از دین است، ما باید دین خود را بشناسیم، ما باید بفهمیم او را بدانیم و برش عمل کنیم. مهمتر از همه چیز اگر ما هر قدر مدارس دینی بخوانیم عمل نکنیم بیفایده است. هیچ وقت جایگاه زیر نمیگیره که ما بتانیم به دیگه هر چیز جای خود داره. بیشتر برادر ما گفتم که مثلا هر چیز، هر علم جایگاه خاص خود داره. خواهر ما کمیل به مدارس میرن به خاطر ازی میرن که وقت خود ضایع کنن، یک دقیقه روز خود خانه نفهمند. اما ما که میبینم چرا مدارس امیال که میرن جایگاه مضامین اصلی را نمیگیره، به خاطر که من عمیق پیلرم که مدام اینجا هستم، دختره را به مدارس میبینم میرن، اصلا به نامش به مدارس میرن، ظاهرا اونا را ببینی اصلا دل سرد میشه. اگه این قسم باشه دین همیشه نام بد است و می خاطر است که ما باید همیشه کوشش کنیم که مکاتب برای دخترها باز شوه، پنتونا باز شوه. همیال فعلا افغانستان به قلت دکتر مواجه است، در تمام شبخانه میری نرس است. چرا پنتونا باز شوه؟ ما بتونیم دکتر به وطن خود داشته باشیم. دیگه کل دکتر هم خارج از کشور رفته و هیچ وقت نمیتونه که مدارس جایگاه پنتونه بگیره و یا مکاتبه بگیره به شکل عموم اساسی. هر چیز جایگاه خود داره فرشته جان. ما باید امیره باید دولت کوشش کنه که در هر در سطح باشه. ما نمیگیم مدارس بسته باشه، مدارس هم باشه بخوانن، اما نمیتونه جای مکتبه بگیره چون اسناد از اون معتبر است. میتونه به یک جای وظیفه بگیره، ما طریق مدارس ما نمیتونیم که به یک جایگاه بریم، به یک جای وظیفه بگیریم یا بتونیم ما در یک شبخانه بریم بحث دکتر باشیم. این هیچ امکان میشه جایگاهش باشه؟ هرگز جایگاه رو پورا کرده نمیتونه فرشته جان.
تشکر استاد گرامی. اتمر صاحب، از شما میخواییم بپرسم، یکی از اظهارات طالبایی است که در نظام تعلیمی دوران جمهوریت علوم دینی بسنده نبوده، انتقادشان همی بوده. به نظر شما به خاطر از این که علوم دینی و علوم عصری بسنده در نظام تعلیمی افغانستان باشه و امو توازن را که پیشتر هم سوال کردم وجود داشته باشه، چی باید شوه؟
ببینید، از علوم دینی ما باید همه معلومات داشته باشیم که امو واجبات دینی خود پوره کرده بتونیم. نماز صحیح بفهمیم، ترجمه و تفسیر قرآن بفهمیم، بعضی مسائل دینی را بفهمیم. ولی این کسی که مسلکی میخوانه باز میتونه در او پیش بره و بخوانه، ولی ضرور نیست که بر کلگی او تمام روز بشینه حافظ قرآن خود جور بکنه. او ضرورت داره که انرژی خود، وقت خود سر مزامین دیگه مصرف بکنه. ما یک مثال براتون میگم. ببینید امروز در دنیا تمام پوهنتونا رده بندی است. شما در هر کجای دنیا که برین، در یک پوهنتون برین یا در یک جای برین که اونا اسناد تحصیلی شما را بخواهن، اونا شما چیزی را که میخواه اول شهادت نامه تان است که شما در کجا تحصیل کرده. اونجا که برشان بتین پانتون تان دستی پیدا میکنه، در انترنت میبینه که این پانتون در کدام کشور است، گریت از این پانتون در کجا است، یعنی در سطح کدام پانتون دنیا قرار داره. اما متاسفانه اگر شما از یک مدرسه فارغ شده باشین، اول خواهمی کسایی که در مدرسه درس میتن اینا خودشان اما قدر تحصیل نکردن که اینا دن درس بتن دیگه مردم ها. و دیگه کسایی که از مدرسه فارغ میشن کل دوره تحصیلی از اینا 4 سال 5 سال است، اینا زیاد نیست. و بازم که زیاد باشه عرض پیشتر می بود که اینا وقتی که پانتونا رده بندی میکنه و که ببینه که شما در رده بندی نیستین اما اسنادتان اعتبار نداره. آلی کسایی را که طالب ها بخواهن که اینا را از مدرسه ها فارغ بکنن، از پانتونای مدرسه ای را فارغ بتن، اینی شهادت نامه و اسناد از اینا در کشورهای بیرون یا در دیگر دنیا قابل پذیرش نیست، ایره کس نمیشناسن. و از او خاطر یک جفای بسیار کلان از بقیه نسل جوان کشور ما.
تشکر استاد. دقایق اخیر است، ما میخواییم که جوابا اگر کوتاه و متمرکز باشه بهتر خواهد بود. استاد آرزو رادمنش، در پاکستان مدارس دینی وجود داره، نگرانی هم همی است که یا انتقادات همی است که بیشتر کسان که افراطی هستند به افراطیت دست زدن از اوجا از همون مدارس فارغ شدن، اما در پاکستان مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز هستند. پس در افغانستان چی باید شوه به نظر شما؟ منعیس یک استاد، شما رای حل در کجا میبینید؟
رای حلی است فرشته جان که ما در وقتی که پاکستان یک کشور اسلامی میگه، وقتی که مکاتب برایش دخترایشان باز است، باید بر افغانستان هم مکاتب برایشان باز باشه. باید امی امارات اسلامی هر کسی که در رست قرار داره، امیرالمومنین هیچ وقت از پاکستان نظریه نگیره. مثل که پاکستان خودش نمیال آزادی پاکستان ببینین، سر از اونها اصلا باید در مکاتبش بسته شود. نه، ما باید کوشش شود که مکاتب برای دخترها و خانم همش باز شود، پنتونا باز شود، افغانستان باید خودکفا شود، نباید تابع کشورهای دیگه باشه. وقتی که ما میگیم 24 اسد آزادی وطن است، ما وقتی که شکست دادیم کفار، وقتی که وطن خود استقلال شده گرفتیم، استقلالیت به این معنا میشه که باید سطح سوی تحصیلی باید بالا باشه، مکاتب برای مردم باز باشه.
تشکر استاد. دولت
کاری باید
تشکر. و اطمان صاحب، شما رای حل در کجا میبینید؟ برخی از پیشنهادات داشتین، اما اگر جمع کنین و در آخر بگوین که رای حل در کجاست و در چیست؟
رای حل، یگانه رای حل است که مضامین علمی ساینسی اینا اجازه داده شوه که در مکاتب تدریس شوه، مکاتب دخترها بریش باز باشه، تعلیم حق شرعی انسانی و مدنی هر جوان، چی دختر باشه چی پسر باشه، این حقشان است. و بستن دروازه‌های مکتب این یک جنایت تاریخی است. این جنایت است که نسل‌ها را قربانی می‌ده. و ما فکر می‌کنیم افغانستان که سخت به می نیرو و می منابع و به می انرژی ضرورت داره، ما در این وقت میگیریم دروازه مکتب بروی از اینا بسته میکنیم، دروازه تعلیم بروی از اینا بسته میکنیم. یک جفای تاریخی باقی ملت است.
بسیار زیاد تشکر. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. استاد آرزو رادمنش از افغانستان با خود داشتیم. استاد محمدی ساقط مرا از برلین با خود داشتیم که در یکی از پنتون ها در آنجا تدریس میکنند. مولانا صاحب ابوبکر صافی هم در بخش از این بحث با ما شرکت کردند. تشکر میکنم از همه میمانای برنامه خود و تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا این دم با ما هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه هم با ما بمانید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی، 24 ساعت.